سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. انتظار میرود در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر ملل متحد تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در باره افغانستان پیشکش شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو در صفحه ایکس تویتر سابقه نوشته که این نشست امروز در ژنو آغاز می شود. شماری از زنان افغان از برگزار کنندگان نشست انتظار دارند تا مشکلات زنان و دختران را به گونه جدی مورد بحث قرار دهند. نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، از ادامه به گفته او بازداشت، شکنجه و کشتار نظامیان پیشین از سوی طالبان انتقاد کرده. آقای فایق امروز در شبکه ایکس نوشت که گزارش های مستند از کشتار هدفمند نیروهای امنیتی اخراج شده از کشورهای همسایه وجود دارد که به گفتهش نشان دهنده جنایت علیه بشریت است. حکومت طالبان هنوز در این مورد تبصره نکرده، اما پیش از این ادعاهای مشابهی را بی اساس خوانده است. تاجیکستان بیش از 3000 تن کمک بشری به زلزله زدگان در ولایت کنر فرستاده. بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گزارش داده که کاروان حامل آرد، روغن، بوره، کمپل، خیمه و دیگر مواد اولیه امروز راهی افغانستان شد. پیش از این کشورهای دیگر به شمول چین، قطر و هند مواد اولیه و کشورهای مثل بریتانیا، کره جنوبی و استرالیا کمک‌های نقدی به زلزله زدگان در افغانستان فرستادند. زلزله زدگان میگویند که کمک‌های ابتدایی به دستشان رسیده، اما این کمک‌ها موقتی است و برای حمایت پایدار باید دوباره سرپناه و امکانات زندگی برایشان فراهم شود. برنامه توسعه‌ای ملل متحد اعلام کرده که برای حمایت کوتاه مدت و دراز مدت از زلزله زدگان به حدود 8 میلیون دلار نیاز است. مقام‌های صحی گفتند دست کم 5 تن در پی تیراندازی دو مهاجم در ایستگاه بس در شمال بیت المقدس کشته شدند. دست کم 15 نفر دیگر زخمی شدند که حال 6 تن وخیم گزارش شده. با گزارش اسوشیتد پرس، پلیس اعلام کرده مهاجمان به سوی مسافران منتظر شلیک کردند و سپس وارد یک بس شده و آتش گشودند. یک افسر امنیتی و یک غیر نظامی مهاجمان را هدف قرار دادند و حمله را متوقف کردند. این تیراندازی در چهارراه مزدحم دروازه شمالی بیت المقدس رخ داد، محلی که به شهرک های یهودی نشین شرق بیت المقدس منتهی می شود. هنوز هیچ گروه فلسطینی مسئولیت حمله را نپذیرفته. و تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین بازی مسابقات 20 آوره جام کرکت آسیا فردا با هانگ کانگ به میدان می رود. این مسابقات به میزبانی امارات متحده عربی برگزار می شود. افغانستان در این مسابقات با هانگ کانگ، بنگلادش و سریلانکا همگروه است. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه A بازی می‌کنند. پیش از این تیم کرکت افغانستان در بازی نهایی تورنمنت سه‌جانبه که بخشی از آمادگی‌ها برای جام آسیایی برگزار شده بود، یک شنبه با تفاوت 75 دوش در برابر پاکستان شکست خورد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه، مردم در کنر میگویند طالبان عملیات نجات را نیمه کاره رها کردند. طالبان چه میگویند تا لحظات دیگر خواهیم گفت. زنان حامله در مناطق زلزله زده ولایت کنر به خدمات صحی دسترسی دارند.
شش ماه بار دارم. سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیدن درد می کند. دکتر زن نیست
و در این مورد با یک متخصص هم صحبت کرده ایم.
خصوصا خانمایی که حامله هستن نیازهای صحیشان بیشتر است.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. این برنامه را میتونین از طریق اپ رادیو آزادی هم بشنوین. شماری از مردم در ولایت کنر میگویند که طالبان عملیات نجات را نیمه‌کاره رها کردند، در جایی که به گفته ایشان شماری از افراد زیر آوار گیر ماندند و دنبال زلزله مرگبار هفته گذشته در این ولایت. اما حکومت طالبان میگوید که هیچ قربانی زیر آوار نمانده و به همین دلیل عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر پایان یافته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
مقام های طالبان از پایان عملیات نجات و جستجو در مناطق زلزله زده کنر خبر دادند، اما شماری از باشندگان کنر میگن که عزیزانشان هنوز هم زیر آوار باقی ماندند. نجیب الله حنیف رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت کنر ناوقت یک شنبه 7 سپتامبر در یک پیام ویدیویی بر رسانه ها چنین گفته است:
مرحله اول انتقال زخمی ها به شفاخانه ها و دفن شهدا بود. این مرحله ما الحمدلله بسیار خوب به پایان رسید. همه شهدا دفن شدند و تمام زخمی ها به شفاخانه ها انتقال یافتند و این پروسه ما تکمیل شده است.
نوردین ترابی رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز در گفتگو با شماری از رسانه ها گفته که عملیات جستجو و نجات پایان یافته و اکنون تمرکز آنان روی کمک رسانی، ارائه خدمات صحی و ساختن سرپناه های موقت است. در این حال شمار از آسیب دیدگان از زلزله در ولسوالی چوکی ولایت کنر نیز میگویند که عملیات جستجو و نجات در منطقهشان تکمیل شده است، اما میگویند که رضاکاران مصروف یافتن و دفن مواشی مرده در دره های مختلف این ولسوالی هستند.
عملیات جستجو و نجات تکمیل شده، اما تنها مسئله مواشی و حیوانات باقی مانده است که اکنون بوی گرفته و مردم مصروف دفن کردن آنها هستند، چون اگر باقی بمانند سبب به وجود آمدن امراض می شوند.
با این حال شماری از باشندگان کنر می گویند که هنوز هم اعضای خانواده هایشان در زیر آوار باقی ماندند. نوریلا یکی از باشندگان قریه چلس ولسوالی چوکی روز دوشنبه 8 سپتامبر به رادیو آزادی گفت که 7 عضو خانواده‌اش در این زلزله جان باختند که 4 تن آنان با کمک مردم محل بیرون کشیده شدند و 3 تن هنوز هم زیر آوار هستند.
سه تن از آنها یک خواهر کوچکتر من، یک برادرزاده من و دیگری برادر من هنوز هم زیر آوار مانده اند و تا هنوز بیرون کشیده نشده اند، چون امکانات بیرون کشیدنشان را نداریم. مردم محل شهدا را با بیل و کلنگ بیرون کشیدند، اما حالا از حکومت می خواهیم که ما را کمک کند تا این 3 شهید ما را بیرون بکشد و ما بتوانیم 3 تن شهدای باقی مانده خود را دفن کنیم.
یکی از رضاکاران در ولسوالی نورگل کنر که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش گفت که تمام قریه ودیر در مزاردره این ولسوالی که ده ها خانواده در آن زندگی می کردند کاملا زیر آوار باقی مانده و تیم های نجات حتی به ساحات دور افتاده نرسیده است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین ادعا کرد:
تمام روستای ودیر در مزار دره زیر آوار شده است و تیم نجات تصمیم گرفته که قربانیان را بیرون نکنند و همین قبرشان است.
شمار از مقام های محلی کنر پیش از این به رادیو آزادی گفتند که با توجه به جغرافیای کنر و ویرانی های گسترده ناشی از زلزله ممکن عملیات جستجو و نجات هفته ها و حتی ماه ها را در بر بگیرد. کمیته بین المللی صلیب سرخ همچنان در 2 سپتامبر گفت که ارزیابی کامل زلزله با چالش های جدی روبرو است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در مورد این که با توجه به ویرانی های گسترده ناشی از زلزله کنر چگونه عملیات جستجو به این سرعت پایان یافته پاسخ نداد. هرچند مقام های محلی طالبان در کنر گفتند که کمک های فوری بشری به مناطق زلزله زده رسیده است، اما شکایت ها از نرسیدن کمک ها در برخی از مناطق این ولایت وجود دارد. اسدالله یک تن از رضاکاران در اسدآباد مرکز ولایت کنر که به مناطق مختلف سفر کرده و با قربانیان صحبت کرده است، برای رادیو آزادی گفت:
خانواده است که از 13 عضو این خانواده 11 نفر جان باختند و 2 نفر هنوز زنده هستند و این 2 نفر شب را زیر درخت سپری می کنند. در معرض باد و باران قرار دارند و نمی توانند در اینجا در کمپ بیایند و برای گرفتن کمک در صف قرار گیرند. ده ها و صد ها خانواده از اینجنین در مناطق آسیب دیده وجود دارد که اصلا هیچ کمکی دریافت نکردند.
ناوقت شب 31 اگست زلزله با شدت 6.1 درجه ریشتر به شمول کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان را لرزاند و خسارت هنگفت جانی و مالی را به مردم محل به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در 4 ولایت شرقی، کنر، ننگرهار، لغمان و نورستان، بیش از 2200 نفر کشته، نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر در مورد نشست شورای حقوق بشر ملل متحد با شما خواهیم گفت، اما حالا شماری از زنان حامله و مادرانی که به تازگی نوزادانشان را در آغوش گرفتند در مناطق زلزله زده ولایت کنر میگویند که هیچ دسترسی به خدمات صحی ندارند. آنها به رادیو آزادی گفتند که در شرایط حساس چون دوران حاملگی و عادت ماهوار به سر میبرند و برخی هم به شدت زخمیند، اما جز لباسی که بر تن دارند نه پوشاک دیگری دارند و نه وسایل صحی، دوا، خدمات صحی و حتی مکان مناسب برای شستشو و حفاظت حفظ نظافت. بیاین بیشتر در این گزارش بشنویم.
لاهوری 30 ساله باشنده ولسوالی نورگل ولایت کنر 3 ساعت پیش از زلزله ویرانگر 31 اگست دختری به دنیا آورد، اما سپس در زلزله به شدت زخمی شد و اکنون در وضعیت دشوار زیر خیمه در ولسوالی خاص کنر به سر می برد. لاهوری به رادیو آزادی گفت که 2 پسر خردسالش در زلزله جان باختند و شوهرش به علت جراحات شدید هنوز در شفاخانه بستری است و او در این وضعیت دشوار به هیچ گونه خدمات صحی دسترسی ندارد و با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم می کند.
در شب زلزله در کلینیک دخترم تولد شد. نوقت شب که به خانه آمدیم زلزله شد. 2 پسرم مردن، شوهرم زخمی است. نوزادم را حالا در تکه ها بسته کردم. چیزی ندارم، شیر می دهم اما حالا شیر قطع شده. برای ما کمک کنن، چیزی برای دخترم بدهن. شیر ندارم، پسرهایم کشته شدن و من زیر خیمه نشستم.
روز بی بی 18 ساله زن دیگر آسیب دیده از زلزله در ولسوالی چوکی که 6 ماهه باردار است نیز از مشکلات مشابه شکایت دارد. او میگوید کمرش به شدت آسیب دیده و هیچ دارو، خدمات صحی یا قابله در دسترس ندارد. روز بی بی که اکنون در کمپ ولسوالی خاص کنر زیر خیمه به سر میبرد به رادیو آزادی گفت:
شش ماهه باردارم. سنگ بر من افتاده و کمر و پایم شدیدن درد میکند. دکتر زن نیست، یک دکتر مرد بود. رفتم گفت چنین دوا نزد من نیست. همه چیز ضرورت داریم، لباس نداریم، اطفال را برهنه آورده ایم، تشناب نیست، همینطور در درش زیر خیمه ها هستیم.
نه تنها مادران باردار بلکه شماری از زنان و دخترانی که در دوره عادت ماهوار قرار دارند از وضعیت مشابه شاکی‌اند. زرسانگای 23 ساله باشنده دره غازی آباد ولسوالی نورگل کنر که زلزله 17 عضو خانواده اش را از او گرفته و خانه اش به طور کامل ویران شده، به رادیو آزادی گفت که حتی یک جوره لباس اضافه یا وسایل بهداشتی ضروری ندارد.
همین حالا در مشکلات دوره عادت ماهانه قرار دارم. هیچ چیزی با من نیست. خانه ها خراب شده. وقتی عادت مهار می آید طبعاً مشکلات بیشتر می شود. تنها یک جوره لباس برتن دارم. کودکان اسهال شدند. وسایل بهداشتی و پمپر ندارم. لباس برای تبدیل کردن نداریم. جای حمام کردن هم نیست. هیچ چیز برای ما ندادند.
این زنان و دختران آسیب دیده از زلزله خانه آنند که هر چیز زودتر برایشان سرپناه مناسب، تشنابهای سیار، دوا، آب پاک، غذا و خدمات صحی به شمول فرستادن قابله ها و دکتران زن به ساحه فراهم شود. در رابطه به مشکلات و خواستهای این زنان و دختران از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیده شد، اما آنان تا زمان نشر گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. با این حال شماری از متخصصان صحی دوران برداری پس از زایمان و عادت ماهوار زنان را بسیار مهم و اساس دانسته تاکید می کنند که باید برای مراعات اصول حفظ صحه هر چه زودتر خدمات صحی و مراقبت زیر نظر قابله ها و دکتران زن برایشان فراهم شود. دکتر سونیتا بهرام متخصص نسایی ولادی در گفتگو با رادیو آزادی هشدار داد که اگر به وضعیت این زنان و دختران رسیدگی نشود، زنان آسیب دیده از زلزله احتمالاً به بیماری های خطرناک مبتلا می شوند.
اگر این حالت کبر نشه و حفظ صحه مراد نشه بر مادرها و بر تمام دختر خانم ها، باعث امراض کولرا و همچنان امراض و یا هم میکروب های طرق بولی یا در سیستم ادرارشان چرک پیدا می شود و در خانم حامله بازی نسبت بر دیگر دختر خانم ها زیادتر شایع می باشد و همچنان حتی سر رشد جنین در دوران حاملگی در طفلی که در بطن مادر قرار داره تاثیرات منفی داره و حتی می تونه باعث ولادت قبل از وقت شود و حتی سر پروسی شیردهی مادر بسیار تاثیرات منفی دارد.
او افزود که در این وضعیت نوزادان به دلیل تغذیه نامناسب با خطر شدید سوء تغذیه، کمبود کلسیم و حتی عقب ماندگی ذهنی مواجه خواهند شد. پیش از این هم شماری از زنان آسیب دیده از زلزله، خانواده ها و رضاکاران در منطقه به رادیو آزادی از کمبود دکتران زن و زنان کمک رسان شکایت کرده بودند. هرچند نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، سازمان های حقوق بشری و امدادی در مورد رسانیدن کمک به زلزله زدگان سخن گفتند، اما آنان این کمک ها را برای مهار بحران کافی نمیدانند. گفتنی است که ناوقت شب یکشنبه 31 اگست زلزله شدید 6 درجه ریشتر ولایت‌های شرقی افغانستان به ویژه کنر را تکان داد. طبق آمار رسمی حکومت طالبان در این رویداد تا کنون بیش از 2200 تن کشته، بیش از 3600 تن زخمی و بیش از 7000 خانه ویران شدند.
اما دسترسی زنان به خدمات صحی در مناطق زلزله زده چقدر حیاتی است؟ از دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی نسایی پرسیدم.
نیاز است که امو اقدامات اولیه با وزارت صحت عامه با همکاری دونرهایی که فعلا در افغانستان فعالیت میکنن و مسئول خدمات صحی هستند، اونا یک پلان عاجل و امرجنسی را تهیه کنند بر رسیدگی به آسیب دیده های ای حادثه زلزله. شما می فهمید که خانما کمتر در محراق توجه خدمات صحی و سایر خدمات اجتماعی قرار دارند و خصوصا خانمایی که حامله هستند نیازهای صحیشان بیشتر است و اطفال بیشتر نیاز دارند به برنامه های واکسین. به این خاطر لازم است که گروپ های از دکترای زن و کارکنای صحی زن تنظیم شود و محل مناسب برشان آماده شود و بر مردم آگاهی عاجل داده شود که این دکترای صحی در کجا موقعیت دارن و کجا هستن و بتانن که خانما اولا در محل حادثه از خدمات صحی مستفید شوند و بعدا ای که اینا باز به مراکز صحی برای خدمات تخصصی تر انتقال داده میشن، باید که در اونجا هم پرسنل صحی زنانه وجود داشته باشه که خانم ها بتانن دسترسی به موقع و کامل به خدمات صحی داشته باشن.
بله دکتر صاحب گرامی، خب شماری از زنان حامله در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان شکایت دارند که به خدمات صحی ضروری دسترسی فعلا ندارند. این خانمایی که فعلا شاید بسیاریشان زیر خیمه ها زندگی میکنن و به آب آشامیدنی صحی، غذا و ادویه به گونه لازم دسترسی ندارن، اینا چه بکنن تا خطر متوجه فرزندان و خودشان در جریان حاملگی نشه؟ یعنی از چه کارهای باید پرهیز شود تا خطر به میان نیاید؟ شما سفارش دارین به خودی زنان؟
خب در قدم اول لازم است که اونا حفظ الصحه را مراعات بکنن و اگر در محل آب هست تو را کش کنن که آب جوش بتن و از آب جوش داده سرد شده استفاده بکنن. یعنی حفظ الصحه در قدم اول، موضوع حفظ الصحه بسیار زیاد مهم است که خانم ها توجه داشته باشن و نظافت شخصی خود و نظافت شخصی اطفال خود که چطور میتونن آب جوش داده استفاده کنن و یعنی توجه داشته باشن که اطفالشان به چیزای آلوده و محیط آلوده دست نزنن، به خاطر از این که این چانس انتقال امراض پیشی خانما بیشتر میسازه و اگر کدام علائم مثل تب یا سرفه و یا اسهالات پیش دلبدی استفراقات اینا پیش اطفالشان رخ میده، میشه که اینا جل طفلا را با کلینیک یا مو نزدیکترین مرجع و یا محل که تحیه شده نزدیک کمپ آجل با مو کارمندای صحی مراجعه کنن و خودشان هم اگر حمل دارن میشه که اگر کدام علائم مثل درد یا کدام مشکل دیگه دارن یا سردردی یا دلبدی یا استفراقات که هم از جمله علائم یا خونریزی علائم خطر پیش یک خانم حامله زودتر با کارمندای صحی مراجعه کنن و خوب است که در برنامه هایی که اگر اونجا تنظیم میشه در قدم اول برمی حفظ الصحه و مراقبت های صحی سهم فعال داشته باشن اشتراک کنن، چرا که اونجا به خاطر حفظ الصحه و اگر کدام علائم خطر پیش فامیلا هست معلومات داده میشه و دیگه عاجلا طفلای خود معمولا در اطور حالات برنامه های واکسین است که باید فامیلا طفلای خود ببرن واکسین کنن و خواهش ما از مردای خانواده هست که اینا خانمای خود و دخترای خود کمک کنن و همکاری کنن و کدام محدودیت بر دسترسیشان بر عرضه خدمات صحی ایجاد نکنن. ممکن که در همچو شرایط ما تعداد کارکنای صحی زن بیشتر نداشته باشیم و بیشتر طبقه ذکور باشن، خواهش مایی است که فامیلا کمک کنن، همکاری کنن و اجازه بتن که خانما و دخترها پیش کارمندای طبقه ذکور برن و از خدمات صحی مستفید شون تا هی که امون خطرات که حیات از اینا را تهدید میکنه در شروع از اون جلوگیری شود.
دکتر ناجیه طارق متخصص ولادی نسایی با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد نشست شورای حقوق بشر ملل متحد انتظار می‌رود در نخستین روز این نشست گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در مورد افغانستان پیشکش شود. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
افغانستان از کشورهایی است که وضعیت حقوق بشر در آن در 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو بررسی می شود. سفارت و نمایندگی افغانستان در ژنو گفته که این نشست از روز دوشنبه 8 سپتامبر آغاز و تا 8 اکتبر ادامه می یابد. این سفارت روز یکشنبه 7 سپتامبر در صفحه یک سیاسی تر سابق خود در اعلامیه افزوده که در نخستین روز 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تازه ترین گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر درباره افغانستان در این نشست ارائه خواهد شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیش از این در اعلامیه گفته که در بخش دوم آجندای 60th نشست این شورا از طریق ارائه گزارش شفاهی گزارشگر ویژه این سازمان در امور حقوق بشر افغانستان و گزارش دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر در این مورد گفتگو خواهد شد. این نشست در حال برگزار می شود که پیش از این شمار زیادی از اداره های سازمان ملل متحد به شمول دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا نما ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، دیدبان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر از نقض گسترده حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان ابراز نگرانی کردند. روز یکشنبه 7 سپتامبر دیدبان حقوق بشر هشدار داد که عدم واکنش نیرومند و هدفمند جامعه جهانی در برابر بحران حقوق زنان در افغانستان باعث تضعیف حقوق زنان در سطح جهانی خواهد شد. این دربار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی وضعیت افغانستان را یک آزمون بزرگ برای تامین حقوق زنان در سراسر جهان خواند. نماینده بخش زنان سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز هشدار داده است که بزرگترین و جدیترین بحران حقوق زنان در جهان در این کشور در حال عادی شدن است. سوزان فرگوسن روز جمعه 15 اگست در یک بیانیه ویدئویی به مناسبت 4th سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته که در 4 سال گذشته 10 فرمان صادر شده که آزادی، کرامت و حقوق اساسی زنان در افغانستان را به شدت محدود کرده است. در این حال شماره زنان و دختران افغان نسبت به برگزاری 60th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خوشبین هستند و انتظار دارند تا موضوع زنان و دختران افغان بیشتر مورد توجه قرار داده شود. انیتا هادی باشنده ولایت بدخشان در مورد برادی آزادی گفت:
من از این نشست تقاضا دارم که وضعیت زنان افغان را در اولویت بحث حقوق بشری قرار دهد، بر گروه هایی که حقوق زنان را محدود کرده اند فشار وارد شود تا حقوق اساسی ما را برگردانند، برای ایجاد زمینه های آموزش، توانمندسازی و حمایت از زنان افغان برنامه های مؤثر و دوامدار را اندازی شود.
زینت باشنده شهر کابل و دانشجوی محروم از تحصیل نیز خواست مشابه دارد.
ما به حیث یک دختر افغان بسیار زیاد خوش می شوم وقتی که می بینم چنین نشست های برگزار می شود و انتظار ما ای است که چنین نشست ها مفید تمام شود تا زنان و دختران افغان دوباره به شکل عادی به حق و حقوق خود برسند.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز برگزاری این نشست را که در مورد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران در کشورهای جهان از جمله افغانستان برگزار شده است مهم میدانند. رقیه سایی یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
این نشست برای تغییر سرنوشت زنان و دختران افغانستان خیلی مهم هست. البته در صورتی که وضعیت زنان و دختران افغانستان به صورت جدی پیگیری شود و طالبان زنان را به طور سیستماتیک از اجتماع و جامعه حذف کردن و از اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و یک زندگی آزاد است محروم کردن، باید پاسخگو قرار داده شود.
پیش از این نیز نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو گفته که برخلاف ادعای مقامات طالبان مبنی بر پیشرفت‌های قابل ملاحظه، اطلاعات جمع‌آوری شده از نهادهای جامعه مدنی، سازمان‌های حقوق بشر، رسانه‌ها، نهادهای بین المللی و شاهدان عینی تصویر کاملا متفاوتی را نشان می‌دهد. در 4th گزارش دوره‌ای که این نمایندگی در ماه جون به کمیته سازمان ملل برای رفع تبعیض علیه زنان ارائه کرد، گفته که تسلط طالبان بر افغانستان یک عقب‌گردی جدی در حقوق زنان بوده و وضعیت کنونی نشان دهنده نقض بی سابقه حقوق زنان در تمامی عرصه‌های زندگی است. حکومت طالبان هم ادعا کرده که حقوق زنان را در چوکات شریعت اسلامی تامین کردند، اما این ادعا برای جامعه جهانی و فعالان حقوق زن قابل پذیرش نیست. طالبان در 4 سال گذشته محدودیت ها و ممنوعیت های مختلف را بر زنان در بخش های مختلف به شمول آموزش و کار آنان وضع کرده است که با واکنش های داخلی و خارجی روبرو شده است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجره نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک ها و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه امی واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، به نام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، این حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که دی عملیه پوش هم لفافا مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غذا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملاتی که میوی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میوشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های میداشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زاییت میشه که شاگردان عزیز، ترکیب زایی یا هم فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز، اگر خلاصه تر بگویم، فوتوسنتیز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلورفیل ذرات خرد سبز رنگ هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او استروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلورفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشایسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز، امین کلورفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان می‌سازند به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او در موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان می‌سازند و ساخته می‌تونن و از مواد غذایی استفاده می‌کنن به نام هتوتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان نمیتونن خودشان بسازن یا هتروتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز، بعد از اومیم راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام می ده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. کمیم راجع به برگ یا هملیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلورفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعی ارزان برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود، سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه. که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید و تبخیر را به زمین سوراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمیس کاست حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمیس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایینی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیس بالایی واقع است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقع است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گاز ها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشد که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرساند. خب شاگردان عزیز، بعد از اون میایم راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلورپلاست چگونه میباشد. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلورپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلورپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی همین ساختمان کلورپلاست دیده میشه که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلورپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید با واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلورپلاست با واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلورپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری با واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، قسمت ها یا مراحل ترکیب زیایی به نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب زیایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب زیایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که حالا ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب الان میام راجع به تعامل تاریک صحبت می داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زیایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله به روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زیایی بعضی انزیم ها نیز ضرورت است که امی تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم، که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز، تمام فعالیتایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره. یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه اعظمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم، در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از راجع به ترکیب زیایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زیایی هم فوتوسنتز عملیه میباشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن میباشه و تمام میشه در موجودات کلروفیل و انرژی یافته به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها میباشه که در کلروپلاست موجود میباشه. باشه که کلوروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا میباشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی چگونه میباشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلروفیل میباشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در امی برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی مقطع ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم، سه قسمت عمده او دیده میشه، که یکی اپیدرمس میباشه، دیگر هم میزوفیل میباشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه، که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم، که رگبرگ وسطی یا هم رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه، که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم، که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته، که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از او راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم، که ترکیب زیایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی، این تعاملات در گرانایی کلروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل تاریکی باز که مرحله دوم ترکیب زیایی میباشه، که در استروماتای کلروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است: متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم: آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم: ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری: ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده دارای فکتورهای ارثی هستند که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کنند، که بعد از در سال‌های بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مواد ارثی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی ازوی بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر ازوی بود که یا باید بتانن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها کسان مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت داشتیم، که در داخل دینه مقدار ادنین یا باتمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از اینکه ساختمان فضای دینه با یک ازینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با ازوی ازینه ازی با قند فاسفیت و پلهای ازینه ازی با قلیوهای متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه وارنه پرداختیم، که فرق دینه وارنه بود که در بوره هاشان بود، یعنی در دینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از یه بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یه بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه مشی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهار مشی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ریبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت داشتیم، که میخانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا، که عملی کپی کردن انزیم هیلیاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دیگه عملیه مولکول دینه کسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آرنه هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم، که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملی ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امین اسید ها، پولیپیتیت ها و همچنان پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میم درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینیری ژنتیک چی میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد، یا در جنهای بدن جنهای دیگر داخل خواهد شد، که اصلا قبول کردن نمیتونستیم موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آر ان ای ریبوزومی یا هم ریبوزوم آر ان ای را از دینه یک نوع بقایا کاسته و در دینه باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد، که در عملیه ترانسکریپشن ای باکتری های آر ان ای بقره تولید نمود، که به این ترتیب به خاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد، که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز، که در جینوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او جنها را به خاطر می اهداف علمی تغمیته یا به عبارت دیگر عملیه که در او دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینیری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی، بود انجینیری ژنتیک. میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند، و نباتات و حیواناتی را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند، که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز که می بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شو، و تا قرن بیستم که از این حالت دوام داشت، که واساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان با وجود آمده توسط محیطشان بودند که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن که این یک انتخاب مصنوعی بود که در قرن 20 شاکران عزیز باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند با وجود آورده میتونیم که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن که با کمک به انزایم ها که به نام قچه های مولکولی همیت میشه هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط می توته ها زمینه کار عملی بالای دین این مساعد میشه که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی دیگر بخش به بسیار سرعت صورت گرفت که امروز جن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت دواسازی و طب انسانی و همچنان ساحه وسیع تطبیق داره که موضوع جن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات زیاد را ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. علت از این است که شاگردان عزیز که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه که از این سبب بخاطر تجربه ژن تکنیک در تمام ممالک کاستان قانون خاص وجود داره و کمیته های سنزنان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت جن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به تطبیق جن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم که یک مثال خوب دیگه قسمت انتقال جن انسولین انسان به باکتریا میباشه که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافیه یا انسولین تولید کردن نمیتونن که این مریضان مجبور هستن که انسولین از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امیتالید از کشوه از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد و استحصال انسولین توسط این میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد و از طرف دیگر یا تقریبا 2% از مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادند که از زمانی که باز می زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتریا مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسا قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه و بدین مناسب شرکون عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر رنه مربوطه که امی پروتین به کمک انزیم های قچی کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازن، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستن که به صورت القوی خارج از دینه باکتریا موجود هستن یا می باکتریا کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتریا تکثر میکنن که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوش آمدید عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خوش آمدید عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهیا می ساخت که در سال 1900 این تعداد به 64 نفر رسید که با او هم تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفهوم سازه که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات برای جن تکنیک از یک نوع باکتری استفاده می شکی باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی می سازه که جن های بیگانه در دینه نبات داخل می شود و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از این حجرات یک نبات نمو میکنه که جن های از این بیگانه است که از این میتود میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه یا هم اندازه فتوسنتز از باشه یعنی حاصل زیاد بده و یا بعضی امینوسید های اضافی را هم داره باشه که و یا هم مقدار از او زیاد شوه یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های بوجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نمو انسان را هم به خوک ها انتقال دادن و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند سخان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سری نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد.
خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم که جن تکنیک زیادتر در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلیوی جن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلیوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه که یک مثال دیگه استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج و مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره و همچنان طور که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای برنامه انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداویی از این اقدام شوه. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از این استفاده میشه که از جن تکنیک نه تنها در می قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده در این مریضی ها یا از طرف اجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه که پس میتونین توسط داخل نمودن جن های درست ما می مریضی را تداوی کنیم که این تداوی جن را با نام جن تراپی یاد میکنه که در حجرات جسمی یا صورت میگره و تغییرات از به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میان راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت های داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواین که اولاد داشته باشن، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن که در این مشوره شجره مریض مطالعه میشه که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر می بی‌نظمی هتروزایگوس باشه پس 50% اولاد از مریض خواهد بود و اگر والدین هر کدام به خاطر می مریض هتروزایگوس باشن پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک شخص جنهای مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز که امی بی‌نظمی میتونه در کاسهشان هم دیده شد که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جنهای مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های ظاهر شود به نسل های آینده ظاهر شود که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاسهشان انتقال پیدا کنه که این تاثیر تنها در حالت هموزایگوز دیده میشه یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد ظلمی باشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن مشوره های ارثی داده شون و زن و مرد با هم خویشاوند باشن، اگر زن که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکسیری در تماس شده باشن یا دواهای خورده باشن که خطر مریضی های ارثی از او متصور میشه یا هم زنان حاملگی که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشوره های ارثی ضرورت دارن. خب شاگردان عزیز، ای بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم را هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروز شما دو کارخانه گیدانی، یک کارخانه گیدان ایستا که سوال های فصل سیوم را در کتاب چهایتان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک ای تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیقی همی فصل پای ببرین. خب کارخانه گی وقتا خب سوال های فصل سوم میبشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میبشه که ما از روی همی جلسی امروزی برتان میتونم. خب انجینیری ژنتیک چی میباشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی ژنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خداحافظ.